بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد سوم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 97، حضرت دعوت، دایی، مدعی، ادعی الهادین، ادعی المدعین، صفحه 623، یا دایی یا رایی. یک، دعا و دعوت یکیست و آدمی از طریق دعوت کردن کسی به امری در حقیقت برایش دعا می کند و خود هم در اجابت این دعا یاریش می دهد، به شرط آنکه خود دعوت شونده هم این دعا را اجابت کند. خداوند اجابت می کند دعای هر دعا کننده را اگر اجابت کند دعای خدا را. قرآن. دو، و خدا دعوت می کند به سوی سرای سلامت و بهشت و هدایت می کند کسی را که خواهد به صراط المستقیم. سوره یونس. اگر دعوتشان کنیم برای هدایت نمی شنوند و اجابت نمی کنند. سوره اعراف. و برخی از کافران می گویند که خدا نخواست که ما هدایت شویم، وگر نه هدایت می شدیم، و کیست ظالم تر از کسی که به خدا نسبت دروغ داد در حالی که خداوند او را به سوی سلامت خواند، که این مضمون در قرآن مکرر آمده است. ای قوم من، اجابت کنید دعای خدا را تا بیامرزد شما را. سوره احقاف. گفت پروردگار شما که دعا کنید مرا تا اجابت کنم شما را، پس آنان که تکبر کردند به زودی به دوزخ ذلت وارد می شوند. سوره غافر. ای پیامبر، به راستی که فرستادیم تو را شاهد و بشارت دهنده و هشدار دهنده و دعا کننده خلق به سوی خدا باشی به اذنش و چراغی منور در میانشان. سوره احزاب. گفت ای پروردگار من، به راستی که من دعوت کردم قوم خود را شبانه روز، ولی جز به نفرتشان نیفزود و انگشت در گوش نهادند و عبا بر سر کشیدند و بر تکبر خود افزودند. سوره نوح. 3. دعا یعنی دعوت کردن و خواستن و ادعا نمودن و دعوت شدن و خواسته شدن از جانب خدا یا رسول و مؤمنان به سوی خدا و یا از جانب خود بنده ای به سوی خدا یا رسولش. و این است که مکرر فرموده اراده نمی کند و نمی خواهید الا این که خدا هم همان را اراده می کند، یعنی هرچه که هستید شده و می شوید و به خواسته و دعا و ادعای خودتان بوده که به واسطه که خدا هم خواسته شده و محقق گردیده است. ولذا در جایی می فرماید که خداست که هدایت یا گمراه می کند، و جای دیگری می فرماید هر که خواهد هدایت یا گمراه شود. این هر دو یکیست و این رسولان الهی هستند که مردم را به آستانه بیداری و آگاهی و انتخاب بین کفر و ایمان می رسانند تا خود هرچه خواهند بخواهند و خدا هم محقق می کند. بگو که اجر من جز این نیست که زین پس هر که خواهد راه هدایت یا زلالت را بر می گزیند. قرآن. یعنی رسولان الهی گشایندگان راه استقلال و آزادی و اختیار و انتخاب برای بشرند، و این است راز لا اکراه فی الدین. 4. این نوری که با رسولان الهی هست موجب بیداری و روشن شدن عقل و اراده مردمان می شود تا آگاهان انتخاب کنند و مسئول سرنوشت دنیا و آخرت خود باشند. رسولان را به همراه نوری فرستادیم. قرآن. پس رسولان الهی بشر را به آستانه دعا، یعنی خواستن و اراده کردن و انتخاب می رسانند. ولی رسولان الهی که حاملان دعای خدا برای بشرند، برای مردم راه سلامت و هدایت و بهشت را می خواهند، ولی طبق ده ها آیاتی که ذکر برخی از آنان رفت، اکثر مردمان به دعای الهی پشت نموده و روی بر می گردانند و تکبر می کنند و دعای خدا را اجابت و تصدیق نمی کنند. ولی دعای شیطان را اجابت می کنند که وعده ای دروغین است. 5. پس خدا دایی است و بشر هم دایی است و شیطان هم دایی دیگر است و رسولان الهی هم داییان دیگرند. و مردمان از میان این دعاها و ادعاها و دعوتها انتخاب می کنند و به یکی از این دعوتها پاسخ مثبت می دهند. 6. و اما الیین کانون تجمع و تلاقی همه دعاهای خدا و مردمان هستند و آنها را تدبیر و شفاعت و اجابت و هدایت می کنند به هر سویی که صلاح و حق و لیاقت باشد. و این است که علی علیه السلام در خطبه بیان و تتنجیه می فرماید: منم که تقسیم کننده بهشت و دوزخم و دست در دوزخ می کنم و هر که را خواهم به بهشت می برم و دست در بهشت می کنم و هر که را خواهم به دوزخ می برم. زیرا الیین و امامان هم جانشین خدا هستند و هم جانشین خلق. هرچی که در جهان است متحسن است در وجود امامی آشکار. قرآن. 7. و اما طبق درکی عقلانی و قرآنی و روایی، اجابت دعا دارای دو شرط بنیادی است: معرفت و اخلاص. یعنی نخست این که برخواسته خود معرفت و علم داشته باشیم که چرا چیزی را می‌خواهیم و عواقب داشتن آن چیست، و دیگران که دعا را جدن و خالصانه و یقینی بخواهیم و نه دمدمی و مشرکانه. و دعای مشرکان ذاتن دمدمی و سطحی است. شرک دعا دو زمینه دارد، یکی موضوعی است و دیگر از چند کانون طلب کردن است. آدمی در هر مرحله از زندگیش بایستی یک خواسته بنیادی و واحد داشته باشد و آن را از یک جا بخواهد و نه از نزد چند نفر و چند مدعی. 8. عارفانه ترین و خالصانه ترین و توحیدی ترین دعاها که نزدیک ترین اجابت را داراست، خود خداوند به ما تلقین فرموده است: مرا بخواهید تا اجابت کنم شما را. سوره غافر. که این اجابت به مثابه اجابت هر دعا و خواسته و نیاز مادی و معنوی است. زیرا وقتی کسی خدا را بخواهد و بخواند و دعوتش کند به خانه وجود، صمد و غنی می شود چون اجابت گردد. و باید دانست که مرا بخوانید بسیار متفاوت از من بخواهید است. متاسفانه ترجمه اکثر قرآنها درباره این دعای مذکور کاملا تحریف شده است و مرا بخواهید را از من بخواهید ترجمه و تفسیر کردند. 9. و بیهوده نیست که در کل قرآن کریم حتی یک دعای طلب رزق و روزی و شفا تعلیم داده نشده است، و بلکه همه دعاهای الهی برای بشر طلب نور و نظر و هدایت و خدا خواهی است و کمال خواهی. بگویید که خدایا بر ما نظر فرما، علم ما را بیفزا، نور من را کامل فرما، ما را امامان تقوا قرار ده و هدایت نما. آیاتی از قرآن. 10. و اما خداخواهی یک حرف و شعار نیست و مستلزم خداشناسی است. یعنی آدم باید بداند که چه می خواهد و منظورش از خدا کیست و چیست. این است که خداوند به مؤمنان امر نموده تا به نزد رسولان الهی بروند و از آنها بخواهند تا برایشان دعا کنند، یعنی برایشان بخواهند، چه بسا چیزهایی که خواسته و یافته ایم و به واسطه اش تباه گشته ایم. پس خواستن و دعا کردن مستلزم علم و معرفتی عظیم است و علم دعا را کسی می داند که خود را بشناسد و خدایش را. 11. داعی ازل خداوند است که با دعا و ادعا و دعوتش جهان هستی را آفرید و خلقش را تسبیح و پرستش آموخت و انسان را جانشین ذاتش فرمود و به سوی خودش دعوت نمود و سپس دعایش را به انسانها و بلکه به همه خلقش تعلیم فرمود، که مقصود نهایی از این دعا رسانیدن انسان به الهیت خودش بود تا وی را همچون خودش خلاق سازد. پس همه دعاهای الهی و دعوتهای رسولانش جهت مدعی ساختن انسان برای حصول به این مقام است. بگویید پروردگارا نور من را بر ما کامل فرما و ما را جانشینان و امامان خود قرار ده. قرآن 12. داعی و راعی هر دو اوست، یعنی دعا کننده و رعایت کننده دعا. اگر دعاهایی را که خداوند در آخرین و کاملترین کتابش به ما تعلیم نموده به کار گیریم و آنها را به درگاهش ببریم، کل اساری قرآن را یافته ایم و مغز و کمال دینش را، که گوهری واحده و روح جمعی همه این دعاهای الهی به ما این است: مرا بخواهید تا شما را اجابت کنم، یعنی از او خودش را بخواهیم نه غیر خودش را، که در صورت اجابت آنگاه همواره با او خواهیم بود و در معیت او خواهیم زیست، که او کافی است. فصل 98. حضرت حفاظت، حراست، حافظ، حفیظ، احفظ الحافظین، خیر الحافظین، انور الحافظین، اقرب الحافظین، ارحم الحافظین، یا حافظ، یا حفیظ. 1. ان الله کان علی کل شیء حفیظ. پس واضح است که خداوند بر هر چیزی دارای حفاظت و حراست ذاتی است، که لفظ حفیظ دال بر همین معنا می باشد، همانطور که اسم حافظ حراست از بیرون است. فالله خیر حافظا، سوره یوسف. ولی این اسم و صفت الهی نیز همچون سایر اسماء و صفاتش، همانطور که ذکرشان رفته است، در سلسله مراتب و درجات ولایت و خلافت الهی در خلق به فعل می آید، همانطور که آسمان را حافظ کل اهالی ارض قرار داده است، سوره انبیاء، و همانطور که امامان و خلفایش را نگهبانان و حافظان مؤمنین قرار داده است و خودش را از این امر مبرا ساخته است. بقیت الله خیر شما هستند اگر مؤمن باشید و من حافظ شما نیستم، سوره هود. و همانطور که صاحبان معرفت و شهود را مسئول حفاظت و حراست از خودشان ساخته است و خود را از این امر مبرا نموده است. به تحقیق آمد شما را دیده های پروردگارتان، پس هر که بینا شد بر خودش بیناست و هر که کور ماند بر خودش کور است، و من نگهبان شما نیستم، سوره انعام. و همان گونه که مؤمنانش را به واسطه روشنایی و حفاظتی که به آنها بخشیده مسئول حراست از عصمت خودشان ساخته است، و لذا مردان و زنان مؤمن را امر نموده که مراقب دیده های خود و فروج خود باشند تا غیری بر آنها رسوخ نکند، سوره نور. و همچنین کسانی که از جانب رسولان و اولیای الهی آیاتی و بیناتی دیدند و انکار نموده و روی گردانیدند از حفاظت خود محرومشان می نماید. آنکه اطاعت می کند رسول را، پس خدای را اطاعت کرده است، پس مشمول حفاظت الهی از جانب رسول است، و آنکه روی گردان شد، پس تو بر ایشان نگهبانیستی. سوره نساء، یعنی بی حفاظند و در معرض رسوخ شیطان. 2. پس واضح گردید که حفاظت الهی از درون و برون مشمول کسانی است که نور ایمان و امر رسولان را اطاعت می کنند، البته رسولان زنده را، ولی آنهایی که هنوز حجتی زنده ندیدند و در عرصه ظلمت جاهلی زیست می کنند، هنوز هم خداوند آنها را حفاظت می کند. ولی آنان که حجت دیدند و اطاعت نکرده اند را در تاریکی رها می کند که به سرعت به محاصره اجنه و شیاطین در می آیند و به دین گونه مشمول حفاظت قهار و آتشین خدا می شوند. پس درک می کنیم بالاخره کافر و مؤمن و جاهل و عالم همه به طریقی با واسطه یا بی واسطه مشمول حفاظت الهی هستند از درب مهر یا قهر الهی. 3. و اما مؤمنان بیشترین مسئولیت را در قبال حفاظت از خود دارا می باشند، زیرا به درجه ای دارای خلافت الهی شده اند که حد اقلش همان نور ایمان است که آنها را حامل اسم المؤمن ساخته است. پس خود مسئول خیشند و این است که ملائک عرش دائما به درگاه خدا برای مؤمنان دعا می کنند. و این است که همه احکام شرع مؤمنان را مخاطب قرار داده است که به این وسیله ابزار و امکانات حفاظت از خود را تحویل بگیرند که در رأس این حفاظت ها حفاظت از فروج وجود است، یعنی درب‌های وجود که مهمترینش چشم و گوش و دل هستند که این همان حراست از ایمان و دل خیش است و امر به عصمت است، زیرا عصمت نیز در لغت به معنای نگهداری و حراست است. و حفاظت مهم دیگر مؤمنان همانا حفاظت از صلات است که برخی میپندارند که به معنای فراموش نکردن اقامه صلات است که این حداقل حفاظت است که البته میتواند در به ورود شیطان هم باشد. ولی اصل حفاظت از صلات همچون حفاظت از فروج آن است که دل را از رسوخ غیر حفظ نمایند، که این دو حفاظتی مکمل است، یعنی کسی که از دیده و فروج خود حفاظت نمی کند و همواره مشغول چشم چرانی و دل چرانی است، انسانی تسخیر شده است. پس چگونه می تواند بر نمازش خود را حفاظت کند؟ ولذا به محض اقامه صلات در تسخیر خناسان انس و جن است. 4. می دانیم که سرچشمه ی همه هوش و حواس آدمی دل اوست، پس اگر دل آدمی حافظ و صاحبی مطمئن داشته باشد، می تواند همه فروج خود را و نیز نمازش را حفاظت کند، و چون این حافظ و صاحب مطمئنی جز امامی زنده نیست، به شرط آنکه به وی دل سپرده باشی در جریان اطاعت بیچون و چرا، زیرا اولیای الهی خلفای اسماء پروردگار در میان مردمند، از جمله این که حافظ و حفیظ هستند. 5. همانطور که خداوند آسمان را حافظ اهل زمین قرار داده است، دل را هم که آسمان باطن انسان است حافظ و امام روح انسانها قرار داده است، به شرط آنکه دلی زنده باشد و دل جز به نور امام آشکار زنده نمی شود. 6. آیا به راستی اصلا ماهیت حفاظت از خیشتن چیست؟ در یک کلام همان معنای مراقبه است، یعنی روی به خود بودن و خود را تحت نظر داشتن و به تدریج بر خود وارد شدن و لایه‌های نفس را کاویدن و کتاب وجود را خواندن و این کل راه معرفت نفس است. پس حفاظتی جزی نیست و مجموعه آثار و معارف ما این نور نگاه را به همه بخشیده است تا اگر بخواهند به خود بینا شوند و خود را در آخر الزمان از تهاجم شبان روزی شیاطین و خناسان مسون دارند. به تحقیق که آمد شما را دیده های پروردگارتان، پس هر که خواست بینا شود بر خودش بینا شد و هر که نخواست بر خودش کور ماند و دیگر من نگهبان شما نیستم. سوره انعام 7. و اما خداوند در آیه 44 از سوره مائده حفاظت برتری را به گروهی از اولیایش محول نموده است که آنان را ربانیون می‌خواند که در حقیقت کامل‌ترین خلیفه او هستند که ربوبیتش را به ارث بردند، یعنی مظهر اسم رب هستند و این خلافت و حفاظت از کتاب خداست، اعم از تورات و انجیل و قرآن. پس این ربانیون به مثابه عالمان و عارفان محض هستند که حق الحقایق الهی را معرفی و حفاظت می کنند، یعنی ذات علم و حکمت و حقیقت باری تعالی را در همه کتاب‌های آسمانی و ادیان توحیدی. پس در حقیقت وارثان حقیقت انبیای الهی هستند و حافظان نور علم و اسرار وحدانیت خداوند در آخر الزمان، و اینان در رأس مدبرات و دبیران الهی قرار دارند که ام الکتابش را در عالم عرض معرفی و پاسداری می کنند. پس اینان حافظان عصمت پروردگارند. استحفظوا من کتاب الله، سوره مائده. و اینان عارفان دین واحد جهانی در آخر الزمان هستند که مدینه که امام زمانی را مهیا می کنند و این کتاب حاضر نیز مصداقی از حفاظت کتاب الله است. فصل 99. حضرت جمعیت و فردیت و حشر و احضار. وتر واحد، جمیع، جامع، اجمع الواحدین، اوحد الجامعین، حاشر، محشر، حاضر، محضر، احضر الحاضرین، احضر الجامعین، یا جامع، یا جمیع، یا وتر، یا واحد. 1. جمعیت معنایی نمی دهد مگر این که فردیتی باشد، و اما دو نوع جمعیت و فردیت داریم، ازلی و ابدی و یا اول و آخر. خداوند در ازل فرد مطلق بود، یعنی واحد و وتر که در کتابش مذکور است، که این فردیت مطلق ازلیش عین جمعیت بود به لحاظ باطنی، همانطور که هر فردی در فردیتش جمع است، هرچند که این جمعیتش نیز از جنس جمع کثرت نیست مگر این که این فردیتش را جمع اسمایش بدانیم که در ذاتش جمع بودند، ولی با آغاز آفرینش اسمایش از عرصه جمعیت فردی خارج شده و تبدیل به کثیری واحد شدند که همان عالم موجودات است. هرچند که این گستره کثرت اسمایش که کثرت افرادند نیز از بیرون جمعند و در اتحاد مطلق قرار دارند، یعنی افرادی در رابطه با یکدیگر و جمعیتی متحدند که این همان وحدت عالم موجودات است. پس این نیز یک جمعیت و فردیت دیگری است که در فاصله بین اول و آخر قرار دارند، که اول را به آخر وصل می کنند، که این همان قلم رو به تفصیل آیات و اسماء اوست، یعنی یکان یکان شدن هر یک از اسماء و کلماتش در صورت موجوداتی واحد، که در این باب در کتابش آیات فراوانی وجود دارد و اصلا کتابش شرح تفصیلات و تأویلات اوست، یعنی شرح جمعیت واحد، که نهایتاً در قیامت کبرا و پایان این جهان کثرت باز هم خداوند یگانگی مطلق ازلیش را باز می‌یابد و واحد قهار می‌شود، که تفاوتش از فردیت ازلیش این است که باطناً هم فرد است، زیرا همه کلمات و اسما و صفاتش را به خلقش بخشیده است و سبوح و قدوس مطلق شده است، که با این حال همه این کلمات و اسماء و صفاتش در صورت موجوداتش بر دور او جمعند. پس چگونه جمعشان کنیم در روزی که در آمدنش شکی نیست؟ سوره آل عمران. پس دمیده شد در سور و جمع کردیمشان، چه جمع کردنی؟ سوره کهف. دو، پس بدین گونه ما ادعا می کنیم که خداوند در آغاز ازلیت و در عرصه آفرینش و نیز در پایان جهان دارای سه نوع فردیت و وحدانیت متفاوت و متعال است، که خدای آخر، خدای واحد قهار و تسبیح شده مطلق از اسما و صفات خیش است، که این تعالی مطلق خداوند می باشد که حاصل آفرینش اوست. پس او سه نوع و جلوه از فردیت و جمعیت دارد. نخست به ظاهر فرد و به باطن جمع اسماء خیش است، که این اسماء چنان در وحدانیتش فنایند که ظاهر و باطن واحد است. مرحله بعد در قلمرو آفرینش همه اسمایش را در بی نهایت موجوداتش منتشر و برون افکنده است و خود بر عرش خلیفش مستقر و کل موجودات سموئی خود را متحد و جمع می کند در اطراف عرشش، که کل هستی لامتناهی است. ولی در مرحله سوم که تومار هستی را می پیچد، همه این کثرت جمعیت اسمایش را در موجودات چنان جمع می کند، چه جمع کردنی؟ و کس نمی داند که این چگونه جمع کردنی است الا آنان که اهل شهود محشر کبرای او هستند. در این روز جمال ذات احدیش مطلقاً منزه از اسما و صفاتش آشکار می شود و فقط در اینجاست که قصد او از آفرینش جهان مشهود می شود. 3. پس نهایتاً باید گفت که در هر سه مرحله و سه وجه از تجلی وجودش هم فرد است و هم جمع، که جمعیتش از فردیت اوست و بالعکس، و به یک لحاظ کل سر و سیر آفرینش او تجلی فردیت و جمعیت اوست و شناخت این دو وجه از وجودش که عارفان را دچار حیرت ابدی می کند، که از هر توصیفی خاموش می گردند و ارتباط و تعامل این فردیت و جمعیت ذاتش عرصه ظهور و بروز همه عجایب و آیات و بینات اوست، که همه درجات کفر و ایمان بشری حاصل درک بشر از این معناست. واحد کثیر و کثرت یگانه. 4. باید دانست که او در نزد خودش و در ذاتش در هیچ یک از این سه مرحله کمترین تغییری ندارد و همه این تجلیات سگانه برای شناساندنش به ماست، وگرنه اول و آخر و وسطش یکی است و ظاهر و باطنش نیز یکی است. این چندگانگی ها تنها اسباب معرفت ما در حق اوست، که این حق ما نیز می باشد، زیرا هر آنچه در باب فردیت و جمعیت ذاتش گفتیم برخواسته از خودشناسی ماست و ما جز از این طریق او را نخواهیم شناخت. چرا که غیر او نیستیم، فقط متناقض و کثیر و پراکنده و پریشانیم که این راز هم قلمرو به شناخت ماست. 5. پس دمیده شد در سور و جمع کردیمشان، چه جمع کردنی و آشکار ساختیم از برای کافران جهنم را، چه آشکار کردنی از برای آنان که از یاد من کور و کر بودند. سوره کهف، که این نوع آیات که به ظاهر گزارشی از واقعی در آینده است ولی به فعل ماضی آمده است، در سراسر قرآن حضور دارد که علت العلل همه سرگردانی ها و تحریفات مترجمین و مفسرین بوده است و لذا آنان که هنوز قیامت را درک نکردند و عهد شهود الهی نیستند، این نوع افعال ماضی را به مستقبل ترجمه می کنند، در حالی که کل شرح قیامت در قرآن کریم که به طرزی رندانه با لفظ اصائه و واقع آمده است، به اهل معرفت خاطر نشان می کند که قیامت واقع است و جریان دارد در روزی 50,000 ساله. همانطور که خود آشکارا فرموده، قیامت رسید ولی آن را پنهان داشتیم. پس فقط اهل شهودند که دیالکتیک جادویی این فردیت و جمعیت را شاهدند که چگونه ذات احدیش بی نهایت کثرت یافته است، که هر واحد از این کثیر به تمام و کمال همان ذات وحدانی اوست که گاه تومار همه این حضور کثیرش را می پیچد و به جمالی برای کل جهان رخ می نماید، که رخی انسانی است که مظهر واحد قهار است که او همان امام مطلق اوست. 6. او یکی بود و بی نهایت شد، بی نهایت واحد بدون آنکه از هیچ یک از این واحدهایش اندکی کاسته شده باشد نسبت به ذات ازلیش، و بلکه مستمرن افزوده نیز شده است، همانطور که در جای جای کتابش از بابت هر یک از آفریده هایش دم از مبارکی خود می زند که افزون گشته است. فتبارک الله، ولذا ما از میان اسمای او اسم مبارکش را مبارک ترین اسم قرار دادیم، که تا قبل از این از آن سخن نرفته است، نه از اسمش و نه از مسمایش، یعنی در هر ذره و کره و نبات و حیوان و انسانی به تنهایی و یکایک افزونتر از ذات ازل خیش است، که اگر کسی این حقیقت را در نیابد مطلقاً قادر به درک معنای صمدیت و احدیت او نمی شود و نیز معنای عشق و رحمت مطلقش در قلمرو به آفرینش، و اصلاً هیچ یک از اسما و صفاتش را به حقش درک نمی کند. و آنان که می پندارند اگر خداوند را در عرصه خلقت و قبل و بعدش یکسان بخوانند توحیدش را رعایت کرده اند، از توحیدش نیز بهره ای ندارند و از رحمت مطلقش محرومند، ولذا اسم وهاب را در نمی یابند و نیز علم تسبیح را و رمز و راز انالحق گفتن عارفانش را، و از همه مهمتر الله اکبرش را در نمی‌یابند، زیرا الله اکبر یعنی خدا برتر از خودش می باشد و آفرینش او مصدق این ادعاست. رازی را که عیان کردیم هرگز عیان نشده بود و این است قلمرو به حفظ و حراست از کتاب الله. 7. آدمی فقط به نور عرفان نفس میتواند راز فردیت و جمعیت الهی را در خیشتن دریابد، همانطور که خود وجود فیزیکی انسان در این جهان مظهر کاملی از این جمعیت یگانه است، زیرا همه طبقات و مقامات حیوانی نباتی و جمادی و ذرات و کرات را شامل است و این همان مصداق جهان صغیر است، هرچند که اگر بر روح خود وارد شود، هفت آسمان به همه ملائک را در خود می‌یابد و این همان واحد کثیر و کثرت واحد است، پس انسان عین خداست. انسان باید بنگرد که از چه آفریده شده است. قرآن: چون بنگرد وجود خود را، وقوع واقعی قیامت کبرا می‌یابد، زیرا چون آدمی بر خود نظر کند، سورش دمیده می‌شود و آدم حسفی در وجودش جمع می‌گردد و از وجودش آشکار می‌شود، چه آشکار شدنی. پروردگارا، به راستی که تو جامع خلقی در روزی که در آن شکی نیست. سوره آل عمران: که آن روز آن روزی است که انسان بر خود نظر کند و چون یکی بر خود نظر کند، همه را به خود می آورد و قیامت برپا می شود و نخستین کسی که به تمام و کمال بر خود نظر کرد، علی مرتضی بود و سپس علیین. 8. پس بدان که سوره اسرافیل معرفت نفس است و نفس عارفان، و بیهوده نیست که عارف کامل را مظهر اسرافیل بر روی زمین می دانند که مظهر تسبیح مطلق پروردگار است، یعنی همان مقصودی که خداوند جهان را برایش آفرید تا خود را از اسماء و صفاتش تسبیح و منزه کند و چیستی را از خود براندازد و هستی مطلقش را آشکار سازد و ساخته است در وجود امام که وی را سبوح و قدوس نموده است در کائنات. 9. خداوند جهان را آفرید تا صفاتش را از ذاتش جدا سازد و ذات مطلقش را بدون صفات متجلی کند، که هفت آسمان و زمین مظهر صفات اوست و انسان کامل هم مظهر ذات مطلق اوست که مستضعفترین و تنهاترین موجود عالم است و این فقر مطلق خداست در عالم عرض و در عدمی به نام آدم خلیفت الله و این ظهور واحد قهار است. 10. در ازل همه اسماء و صفاتش در یگانگیش متمرکز و جمع بود و او نقطه اولا بود، سپس بی نهایت واحد شد در صورت اسماء و صفاتش و عاقبت یگانگی ذات منزه از صفاتش رخ می نماید در مرکز دایره‌ای که صور اسماء و صفاتش می باشد که بر گرد او جمع شدند و جمال مطلق ذاتش را تسبیح و تقدیس و حمد و پرستش می کنند و هر یک از این خلقش مظهری کامل از ذات اوست، همچون گل محمدی که شکفته باشد، کل آفرینش او بر مدار ذاتش تبدیل به جمال واحدی دیگر می شود، جمالی بر جمالی، ذل جلال و ذل جلال، جمال عل و جمال لا، جمال آدمی و جمال حوائی، یکی در متن و بطن دیگری، آنگاه جمال سومی که حاصل تجلی وصل این دو است و تجلی ذات فوق زی و زو، هایی که برآمده از هی و هوست و این غایت اصناف ثلاثه است. 11. و اما حشر فعل دیگر الهی مختص جمع قیامت و آخر الزمان است و حشر می کنیم همه را در قیامت. سوره اسراء، که در این امر الهی هم خلیفه خدا را می بینیم که عامل این محشر است. قسم به پروردگارت که حشر کنیم همه آنها را و حاضرشان نماییم. سوره مریم، که به وضوح این یاد کننده سوگند را جز فرد خلیفه و امام نمی یابیم و این عین همان سخن علی علیه السلام در خطبه بیان است و در همین آیه فعل حضور و حاضر نمودن خلق را هم از جمله افعال الهی منصوب به امام می یابیم. حاشر، محشر، حاضر، محضر. و در آن روز همه را احضار می کنیم الا پرستندگان مخلص را. قرآن. که این پرستندگان مخلص خود از کسانی هستند که مأمور به حشر و احضار خلق به درگاه الهی می باشند.